انتشار سندی از جانب قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت عنوان تحول قضایی.
این سند تحول قوه قضایی نشان می‌دهد که آنچه تا به امروز قوه قضایی در این 41 سال انجام داده است راه اشتباهی را طی کرده است.
عکس‌العمل‌های حامیان ولی فقیه نسبت به انتقادات یک روحانی از رهبر جمهوری اسلامی.
برای که این کار دیگه تکرار نشه و کسی جرأت نکنه رهبر انقلاب رو مخاطب قرار بده، اینها رو به صف کردن تا هر کدوم به گونه‌ای با تعبیرات سخیفی آقای امجد رو بنوازند.
گذشته از ده‌ها هزار در گذشته کرونا در ایران، خسارت 110,000 میلیارد تومانی این ویروس به بخش‌های مختلف کشور بنابر بررسی‌ها. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. خبرگزاری دولتی ایرنا از خسارت 110,000 میلیارد تومانی ویروس کرونا به بخش‌های مختلف کشور بنابر بررسی‌های آماری گزارش داده و این گذشته از ده‌ها در گذشته در کشور بر اثر ویروس کرونا است. همزمان با اظهارات رئیس جمهوری اسلامی که گفته حاضر نیستند یک شرکت غیر معتبر واکسنی بی اعتبار را در کشور آزمایش کنند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی از خرید واکسن چینی اطلاع داده است. از سوی محمد رضا هاشمیان فوق تخصص بخش‌های مراقبت‌های ویژه از مسئولان وزارت بهداشت خواسته تزریق واکسن ایرانی را پیش از گروه‌های دیگر و مردم عادی تجربه کنند. روزبه بولهری با ماست. روزبه، در مورد این واکسن چینی که صحبت‌هاش هست بگو.
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. حسن روحانی روز شنبه درباره واکسن هایی که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو به همراه داره و از سوی ده ها کشور در جهان خریداری شده و از امروز تزریق اونها شروع شده، حالا در اروپا مثلا مجارستان و اسلوواکی شروع کردن و از فردا شماره دیگه از کشورها در اروپا آغاز خواهند کرد تزریق رو، صحبت هایی کرده که با هم میشنویم.
هر کجا حالا غیر کوواکس جای دیگری اگر واکسنی باشه مورد اعتماد باشه، وزارت بهداشت درمان ما بگه این واکسن مورد اعتماده، ما حتما خریداری میکنیم، پولش تهیه میکنیم، پولش منتقل میکنیم به هر شرایطی. اما ما آماده نیستیم مردم کشور ما دوره آزمایشی یک واکسن غیر معتبر رو بگذرانن، این معاذر نیست.
کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر هم همزمان در روز شنبه اعلام کرده که این سازمان از شنبه گذشته و پس از هماهنگی با رئیس جمهوری ایران مشغول خرید واکسن چینی شده و قرار است در قسمت اول دست کم 1 میلیون دوز واکسن وارد بشه و در مورد نگرانی ها از موثر بودن واکسن چینی هم گفته که همه داروها و واکسن ها تحت نظارت سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود. اما بعد نیست که درباره واکسن چینی کرونا از قول مسئول اداره دولتی بهداشت در ساو پولو بگم که خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از اون نوشت میزان تاثیر واکسن سینوواک چین در برزیل بین 50 تا 90 درصد بوده و این برها صحبتهایی که امروز شنبه مطرح شد از طرف حسن روحانی در تناقض آشکار با درخواستی که در روزهای اخیر از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که بر لزوم خرید واکسن معتبر تاکید کردند. در حقیقت اشاره اونها به خرید واکسن از کشورهای غربی بوده و نه چین و روسیه. در این حال هم در رابطه با واکسن تولید داخل، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، محمد رضا هاشمیان فوق تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری از مسئولان وزارت بهداشت واسه تزریق به واکسن ایرانی را قبل از گروه‌های دیگر و مردم عادی تجربه کنند تا بین اونها اعتماد ایجاد کنند و همه چیز رو موجه جلوه بدن. آقای هاشمیان در این حال در مورد واکسیناسیون هم اشاره کرده که در پروتکل کشوری از زمان شروع ویروس در کشور بحث واکسن ذکر نشد و تمهیدات واکسنی صحبت نشد و این در حالی بود که بسیار از شرکت‌های داخلی تقاضا داشتند که اگر نیاز به کمک همراهی بکنند و میگه توزیع واکسن به تأخیر افتاده و اگر این موضوع به تعویق نمی‌افتاد این تعداد از کادر درمان و مردم عادی از دست نمی‌رفتند.
روزبه یک دقیقه فرصت دادیم. شمار زیادی از کشورها از جمله در اروپا قراره که از روز یکشنبه تزریق واکسن رو آغاز کنن. نگاهی داشته باشیم به عرصه بین المللی در این یک دقیقه.
بله، بیش از 80 میلیون و 500 هزار نفر مبتلا شدن. تعداد کسانی که جانشون رو از دست دادن بیش از 1,747,000 تن بوده و این آمار مربوط به 210 کشور و سرزمین و منطقه است که خبرگزاری رویترز به اونها اشاره کرده. اول از همه آمریکا، هند، برزیل، روسیه و فرانسه قرار دارند در مورد مرگ و میرها. خب متاسفانه این بحث نوع جهش یافته ویروس کرونا که در بریتانیا نخستین بار دیده شد الان به جاهای دیگه هم سرایت کرده، از جمله به ژاپن، اسپانیا، فرانسه، دانمارک و بعضی دیگه از کشورها در روزهای گذشته گفته بودند. در مورد واکسیناسیون هم بله، کشورهای اتحادیه اروپا از فردا قرار بوده شروع بکنند، اما اسلوواکی و مجارستان از امروز اقدام کردند. حتی عراق هم قرار است واکسن‌هایی که وارد می‌کنه به زودی تزریق بشه بین مردم و خب در این میان رابطه ایران از همه عقب‌تر.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان از ابلاغ سندی توسط رئیس آن قوه تحت عنوان تحول قضایی گزارش داده است. در سند منتشر شده 7 مأموریت اصلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی مبنای تدوین آن قید شده است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران و حقوقدان ساکن هلند به رادیو فردا می‌گوید:
در بادی امر این سند تحول قوه قضایی نشان می‌دهد که آنچه تا به امروز قوه قضایی در این 41 سال انجام داده است راه اشتباهی را طی کرده است. برای اینکه با مداقه و دقت در تک تک راهکارها، اصول و مفاهیمی که در این سند تحول بهش اشاره شده نشون میده که قوه قضایی در این 41 سال راه خطایی را سپری کرده است و بر این مردم مظالم بسیار زیادی وارد شده است. شما در نظر بگیرید قرار هست بسیاری از بخش ها، اقدامات، تصمیمات، روش ها، سیاست ها و حتی از منظر نوشتن آراء قضایی بازنگری صورت بگیره. در بادی امر این بسیار ارزشمند میتونه باشه به شرط اینکه خروجی این مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر حفظ حقوق ملت و نیل به عدالت باشد، نه اینکه یک سند تبلیغی بیشتر سیاسی باشه. آنچه که ما تا به امروز در قوه قضایی شاهد آن بوده ایم نبود دادرسی منصفانه و عادلانه، نبود عدالت قضایی، عدم دسترسی به استانداردهای عدالت قضایی در قوه قضایی بوده. حالا با این سند تحول قضایی نشون میده این حرفایی که ما زدیم همش درست بوده. یعنی ما رنج می بردیم از نبود عدالت قضایی، رنج می بردیم از نبود دادرسی منصفانه، رنج می بردیم از نبود دادرسی عادلانه. بنابراین اینها نشان از نبود این واقعیت های تلخ در سیستم قوه قضایی است. با دقت فراوان در بخش های دیگر از این سند ملاحظه میشه که ایشون در بحث حقوق بشر مباحثی رو مطرح کردن، توجه به معیارهای حقوق بشر این بسیار ارزشمنده، اما همین امروز ما شاهد این بودیم فرد بیگناهی در سیستان و بلوچستان دوباره اعدام شد. چند روز پیش دو جوان بیگناهی دیگه در همین زاهدان دوباره اعدام شدند و افراد بسیار زیادی دیگری هم در نوبت اعدام هستند. حالا در این سند بیان نشده که مکانیزم قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده های اعدام هایی که این چنین سریع در صورت میگیره چگونه خواهد بود؟ آیا این مجازات های غیر انسانی به این رسیدگی های فوری خارج از عدالت قضایی دوباره بازم به قوت خود باقی خواهد بود؟ آنچه که مهم است این است که قوه قضایی چگونه در این سنت هم تبیین نشده بخواهد استقلال قضایی خود را حفظ بکند و از وابستگی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خلاصی پیدا بکند، این هنوز محفوظ مونده و در اینجا متاسفانه بهش اشاره نشده.
آقای احمدی نیاز، این مواردی که منتشر شده، خب اینا پیشتر هم بوده ولی اجرا نمی شده، آیا همونطور که شما اشاره کردین این گونه است؟
ببینید الان در این موارد مثلا به آیین دادرسی خانواده، آیین دادرسی خاص اطفال، آیین دادرسی های تخصصی بهش اشاره کرده تا به امروز وجود نداشته، یا به نحوه صدور آرا توجه کرده، یا به بسیاری از موضوعات مثلا مباحث قضایی ایرانیان خارج از کشور که تا به امروز مخفول مونده. خیلی از این موارد وجود داشته. ما در حال حاضر کمبود قانون نداریم، ساختار قوه قضایی هم بسیار وسیع و گسترده و اساساً لجام گسیختگی درش شاهد هستیم. یعنی قوه قضایی با یک نهاد بسیار عظیم لجام گسیخته مواجه هست که تا به امروز کارکرد غلطی داشته. مردم ایران چقدر در بحث تورم و گرانی سختی دارن میکشن، به همین اندازه در بحث نبود عدالت قضایی، نبود احقاق حق در این زمینه دارن رنج میکشن. حالا آقای ابراهیم رئیسی در نظر دارد برای برون رفت از این مصیبت عظما که شامل حال ملت ایران شده در این 41 سال بخواهد اقدامی انجام بدهد. این میتونه بسیار ارزشمند باشه، اما وقتی که تا به امروز از همین سیاست پیروی کردن مد نظرمون باشه، مدتی پیش هم سند امنیت قضایی منتشر شد. خب این سند امنیت قضایی تا به امروز هیچ تأثیری در خروجی قوه قضایی برای نیل به امنیت قضایی برای شهروندان نداشته است. بس این است که این سند تحول قضایی به یک کتاب قانون یا به یک کتابی که لای یک کتابخونه فقط گرد و خاک بخوره تبدیل نشه. باید ببینیم خروجی این آیا واقعا مؤثر در احقاق حقوق خواهد بود؟ آیا جلوی ترخ‌سازی دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در نقض حقوق ملت را خواهد گرفت؟ آیا می تواند موجب نجات بخشی بسیاری از جوانانی باشد که بابت اعتراضات به حق قانونی در گوشی زندان‌ها دارند جان می‌دهند واقعا می تونه مؤثر باشه؟ آیا می تونه برفرض در همین سند تحول قضایی به بحث حقوق زندانیان صحبت کرده، در حالی که ما در واقعیت امر می‌بینیم که بازداشتگاه‌ها و زندان‌های فاقد هر نوع استاندارد برای رعایت حفظ حقوق زندانیان هست و زندان هیچ گونه کارکرد مثبتی در بهبود مجرمان نداشته است، بلکه به محلی برای قرار دادن معترضان شده است. این است که در این شرایط قوه قضایی با این مانورها، با این اقدامات مثل سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی فکر کنم نمیتونه اقدام فوری، اقدام مؤثری انجام بده. واقعیت قضیه این است که قوه قضایی به یک خانه تکانی بسیار اساسی و جدی نیاز دارد. 10 تا از این سند تحول قضایی هم نمیتونه قوه قضایی را از این لجام گسیختگی که دوچار آن شده است نجات بده و دود تمام این لجام گسیختگی قوه قضایی به چشم ملت ایران میرود.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران و حقوقدان ساکن هلند. حامیان رهبر جمهوری اسلامی از جمله آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی مجدداً به انتقادات اخیر یک روحانی از آیت الله علی خامنه‌ای عکس العمل نشان داده به او تاختند. آیت الله محمود امجد استاد حوزه‌های علمیه روح الله زم، مؤسس و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز را که به دنبال رو بودنش در عراق اخیراً در جمهوری اسلامی اعدام شد، مقتول مظلوم و رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم همه جنایت‌ها و کشته شدگان از سال 1388 معرفی کرده است. حسن فرشتیان، حقوقدان و محقق مذهبی در فرانسه به رادیو فردا می‌گوید:
من گمان میکنم ما در فرهنگ جمهوری اسلامی عادت نکردیم که انتقاد بشنویم. هنگامی که کسی انتقاد بر ما میکنه، این انتقام رو حمله بر دشمنی میکنیم و شدیداً با او مقابله میکنیم. آیت الله محمود امجد که میشه گفت تقریبا در روحانی سیاسی نیستند، بیشتر روحانی معنوی هستند و بیشتر در امور معنوی با جوانها سر و کار داشتند. قبل از کوی دانشگاه ایشون روحانی کوی دانشگاه تهران بودند و با دانشجوها برخورد داشتند و بسیار جذبه‌ای داشتند برای دانشجویان. اما بعد از اون حوادث دو دهه پیش کوی دانشگاه که دانشجوها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، ایشون به اعتراض دیگه اونجا نرفت و گفت تا این از این جوانها باید عذرخواهی بشه، دلجویی بشه و از اونجا فاصله ایشون به این نحو آغاز میشه و سپس تداوم پیدا میکنه. در جریان جنبش سبز ایشون از حامیان مردم بود و با ستمها و زورهایی که حکومت بر مردم تحمیل میکرد مخالفت میورزید. ایشون بعدها در جریان حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد همچنین ایشون جزء مدافعان حقوق مردم بود. همه اینها دست به دست هم میداد تا حکومت به نوعی تلاش کنه ایشون رو پس بزنه و به ویژه این مطالب اخیر ایشون که انتقاد بود و به هر حال مخاطب این بیانات به ویژه این که رهبر انقلاب بود، من گمان میکنم برای که این کار دیگه تکرار نشه و کسی جرأت نکنه رهبر انقلاب رو مخاطب قرار بده، اینها رو به صف کردن تا هر کدوم به گونه‌ای با تعبیرات سخیفی آقای امجد رو بنوازن تا دیگه کسی جرأت نکنه کوچکترین انتقادی از این سیستم و نظام و از رهبری نظام داشته باشه.
اگر بخوایم به سابقه انتقاداتی از این نوع بپردازیم، آقای فرشتیان، به چه مثالهایی میشه در سالهای اخیر اشاره داشت؟
در سالهای اخیر، حالا در دههای اخیر، ما میتونیم از روحانیون برجسته از دو مرجع تقلید نام ببریم که مربوط به همین یک دو دهه اخیر میشن، آیت الله منتظری و سپس آیت الله ثانی، که آیت الله منتظری حدود دو سه دهه پیش انگامی که از جریان مرجعیت آقای خامنه‌ای انتقاداتی کرد، حسین ایشون رو بستن و حمله کردن به حسین ایشون. همچنین باز مربوط به یک دهه اخیر میشه در جریان جنبش سبز، انگامی که آیت الله ثانی از آقایان موسوی و کروبی حمایت کردند در جریان جنبش سبز، باز به خونه ایشون هم حمله کردند و حتی پنکه سقف ایشون رو هم شکندند. یعنی در این حد حمله در و دیوار لگد بزنند و بشکنند. فقط کاری که این آقایون کرده بودند، یعنی تنها یک انتقاد زبانی بود، چه آیت الله منتظری، چه آیت الله ثانی و چه امروز آیه امجد، همه اینها یک انتقاد زبانی بود، فقط یک گفتمان انتقادی بود، ولی حکومت اینها رو بر نمی‌داشت. البته مربوط به یک دو دهه اخیر نیست، از ابتدای انقلاب این حکایت بوده است. یعنی از همون روز اول انقلاب به نسبت دیگران این ستمها انجام میشه و خب روز به روز این ستمها افراد جدیدی انتقاد میکنند و باز این ادبیات نسبت به اونها روا میشه. و الا برگردیم باز به دهه های اول انقلاب، خب شما آیت الله شریعت مداری رو میبینید، بعد برخی دیگر از روحانیون بودند که انتقاد میکردند، آیت الله سید محمد شیرازی در ابتدای اون دهه اول انقلاب، آیت الله سید صادق روحانی، هر کدوم از اینها به گونه ای که در بدنه روحانیت بودند، به گونه ای نه تنها اینها رو منزوی کردند بلکه یک جبهه علیه اینها تشکیل دادند تا در ابتدا حیثیت و آبروی اونها رو خدشه‌دار کنند. و جالب اینه که در همه این موارد میگن فلانی عددی نیست، ولی خب اگر عددی نیست چرا به او اینجوری حمله میشه؟ اگر عددی نیست به شما چرا در برابر او همه رو به صف میکنید؟ همه رو به صف میکنند، از ائمه جمعه تا روحانیونی که به هر حال یک جوری وصلند به این سیستم، یک جوری تغذیه میشند، ارتزاق میشند از منابع مادی این سیستم، همه اونها رو وصل میکنند تا به صف میکنند تا به گونه ای این فردی که انتقاد کرده رو مورد تهاجم قرار بدن و بعد مدعی این فرد عددی نیست. خب اگر عددی نباشه، اگر یه فردی که عددی نیست، مطرح نیست، کسی حرف شنوی از او نداره، صدای او به جایی نمیرسه، که اگر حرفی بزنه کسی رو صف نمی کنن. من گمان میکنم این تناقض در رفتار خود حکومت وجود داره و چه بسا حتی سبب میشه اون صدا بیشتر شنیده بشه، یعنی عده‌ای میرن اون صدا رو بشنون که این طرف چی گفته اصلا. عده‌ای که مخاطبین برخی رسانه‌ها نیستند، مخاطبین رسانه‌های داخلی هستند فقط، وقتی این مطالب منتقدین و مهاجمین به این منتقدین، مهاجمین به آقای منتظری ثانعی امروز امجد در رسانه‌های داخلی پخش میشه، اونها تازه تلاش میکنن ببینن این انتقادات چی بوده، در حالی که حکومت معتقده که اینها عددی نیستن، به گونه‌ای میخواد اینها رو تحقیر کنه. من گمان میکنم در شرایطی که ما هستیم انتقاداتی که به اونها میشه در بسیاری از این موارد این انتقادات دلسوزانه است، خیرخواهانه است. در همه این دهه ها ما میبینیم حکومت متاسفانه گوش شنوایی نداشته و داره به سمتی میره که هیچ گونه تحمل انتقادی رو نخواهد داشت و این بسیار خطرناک خواهد بود برای آینده این حکومت.
حسن فرشتیان، حقوقدان و محقق مذهبی در فرانسه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گرفتاری های باشگاه های ایرانی انگار تمامی ندارد، به ویژه مسائل حقوقی. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دادگاه عالی ورزش مستقر در سوئیس روز شنبه یک حکم غرامت فوتبالی دیگر را علیه باشگاه های ایران تایید کرد. بر این اساس باشگاه پرسپولیس باید مبلغ 475,000 یورو به علاوه 5% سود سالیانه به ماریو بودیمیر مهاجم سابق خود پرداخت کند. باشگاه پرسپولیس در صورت عدم پرداخت به موقع این مبلغ از 3 پنجره نقل و انتقالات محروم خواهد شد. به گفته دستاندرکاران فوتبال ایران، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شوند، طی چند سال گذشته به دلیل ناکارآمدی مدیران در امور قراردادها میلیاردها تومان خسارت و غرامت به بازیکنان و مربیان خارجی خود پرداخت کرده‌اند. مالک باشگاه تراکتور تبریز در مورد یکی از برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی که هفته پیش اجازه حضور نماینده این باشگاه را برای پاسخگویی نداده بود، واکنش نشان داد. محمد رضا زنوزی روز گذشته در بخشی از گفتگوی خود با سایت رسمی باشگاه تراکتور تبریز در مورد احتمال پخش نشدن بازی‌های این تیم از سیمای جمهوری اسلامی گفته:
صدای من و هواداران محترم رو مسئولین صدا و سیما بشنوند. من نه نیازی به حق پخش تلویزیونی دارم و نه دنبال حق پخش تلویزیونی هستم، ولی به ما احترام نذارن، منم به اصطلاح با مستند قانونی میگم که شما به اصطلاح حق ندارید از بازی فوتبالی که ما بازی میکنیم فیلم برداری کنید.
هفته گذشته علیرضا منصوریان سرمربی سابق تراکتور که از سوی این باشگاه برکنار شده بود، با حضور در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما مدعی شد که از طرف باشگاه تهدید شده حرفی در مورد برکناریش نزند. منصوریان همچنین در این برنامه ورزشی در مورد اینکه اگر زنوزی مالک باشگاه تراکتور رئیس فدراسیون فوتبال شود چه بر سر تیم‌های پرسپولیس و استقلال می‌آورد گفته بود:
از گوش و کنار یه بارم از دهن مالک من شنیدم که ابراز علاقه بسیار شدید داره برای ریاست فدراسیون فوتبال. قطع به یقین اگر ایشون رئیس فدراسیون فوتبال باشه، بنده در فوتبال ایران مربیگری نمی کنم و این خبرم به فوتبالی ها بدم، علل خصوص استقلال پرسپولیسیا. ایشون رئیس فدراسیون فوتبال بشه، استقلال پرسپولیسیا رو فکر کنم سلاخی میکنه.
و تیم فوتبال نوجوانان ایران روز شنبه در دومین بازی خود در تاجیکستان برابر تیم نوجوانان این کشور به میدان رفت و در پایان با حساب 1-0 به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که دست کم 8 کوهنورد جان باختند و شماری دیگر همچنان در کوههای شمال تهران پس از بارش برف سنگین و طوفان ناپدید گزارش می شوند. همزمان 7 خدمه یک کشتی نیز پس از طوفان‌هایی در خلیج فارس ناپدید گزارش شدند. اخبار و گزارش‌ها را از برنامه نیمه شب رادیو فردا می شنیدید. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
خبرها از ایران همچنان حاکی از گسترش ویروس کرونا در زندان هاست و ابتلای تعداد دیگری از زندانیان سیاسی به بیماری کووید 19. جمعاً 20 سال حکم زندان برای 14 بهایی در بندرعباس، مشهد و کرمان، بازداشت‌های پرشمار در مناطق کردنشین و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و فعالان کارگری و صنفی در ایران. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در میانه بحران کرونا در ایران و جهان، خبرها همچنان حاکی از گسترش این ویروس در زندانهای ایران است و ابتلای زندانیان به بیماری کووید 19. و در این شرایط همچنان هستند ده‌ها زندانی سیاسی که در معرض خطرند و با مرخصیشان موافقت نمی شود. پس از ابتلای یاسمن آریانی، علی یونسی، عباس لسانی و چند زندانی دیگر به کرونا، هفته پیش خبر رسید که کامران قادری و مسعود مصاحب، دو شهروند ایرانی اتریشی، در زندان اوین به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و همچنان از آزادی یا مرخصی محرومند. در حالی که گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در ماه‌های گذشته بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت زندان‌ها در ایران می‌گوید:
اطلاع دارید که در اوج بیماری کرونا در کشور هستیم و در این شرایط متاسفانه تعداد افرادی که در زندان هستند شرایط بدتری دارند، چون اونها نه از تغذیه مناسب برخوردار هستند و فاصله اجتماعی رو نمیتونن عملا حفظ بکنن، برای اینکه تراکم در زندان ها بسیار زیاده، تهویه مناسب زندان ها ندارند و با توجه به همین شرایط میتونه میزان بیماری در اونها به مراتب بیشتر باشه نسبت به کل جامعه و به یه معنی زندان‌ها محیط کشتی هستن برای بیماری کرونا. در این زمان شایسته هستش که تمام زندانیان عقیدت سیاسی آزاد بشن و زندانیان دیگر هم که تماس داشتن با بیماران کرونایی در زندان فرستاده بشن به مرخصی تا در محیط خارج زندان بررسی بشه وضعیتشون.
به جز کامران قادری و مسعود مصاحب، در حال حاضر تعداد دیگری از شهروندان دو تابعیتی هم در ایران زندانی اند، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر میگویند وضعیت بهداشتی و درمانی در زندانهای ایران مناسب نیست و جان زندانیان در خطر است. طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی شماری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی را بازداشت و به اتهامهای مانند جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم برای آنان احکامی سنگین صادر کرده، از جمله کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر دارای تابعیت مضاعف بریتانیا، که به تازگی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شد به اتهام همکاری با دولت متخاصم. کامیل احمدی که مرداد ماه 98 توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت و پس از حدود 100 روز با وثیقه آزاد شد، پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه مسائل اجتماعی دارد، از جمله حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و جنسی، با موضوعاتی مانند ختنه زنان و کودک همسری. از دیگر شهروندان دو تابعیتی که همکنون در ایران زندانی اند یا با احکام قضایی مواجهند، میتوان به نازنین زاغری، ناهید تقوی، فریبا عادل‌خواه و میمنت حسینی چاوشی اشاره کرد و همینطور احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اعدام محکوم شده و اجرای حکم اعدام او در پی اعتراض‌های گسترده جهانی به تعویق افتاد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، بازداشت و زندانی کردن این افراد را گروگانگیری می نامد.
برای جامعه جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها، اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این چرمندان اهمیت حیاتی دارن. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش ببرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری است و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
به جز شهروندان دو تابعیتی، فشارهای امنیتی بر بهائیان هم ادامه دارد. هفته پیش احکام زندان 5 بهایی ساکن مشهد در دادگاه تجدید نظر تایید شد. فرزانه دانشگری، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی‌پور و نغمه ذبیحیان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به تحمل 1 سال زندان محکوم شدند. اتهامی که طی 4 دهه گذشته دلیل بازداشت و محکومیت صدها بهایی بوده. از جمله وحدا سیلانی، بهایی ساکن کرمان که به همین اتهام به 7 ماه زندان محکوم شده و هفته پیش برای گذراندن این حکم به زندان کرمان منتقل شد. همزمان 8 بهایی دیگر هم در بندرعباس جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند و نیز هر یک به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و 2 سال ممنوعیت حضور در گردهمایی بهاییان محکوم شدند. این افراد مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، روح الله افشار، فرهاد امری و ادیب حق پژوه نام دارند که علاوه بر این محکومیت باید در جلساتی با عنوان مسائل فرقه‌ای در یک مؤسسه اسلامی هم شرکت کنند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره احکام این افراد میگوید:
کلا این دادگاه متفاوت از دادگاه‌های دیگه بوده و این 8 شهروند با اینکه به مجموع 14 سال زندان محکوم شدند با یک روند عجیب و غریبی روبرو شدن. اول اینکه این افراد 3 سال پیش بازداشت شدن و بعد از 3 سال قرار بود من تعقیب بخورم و بازپرس اعلام کرده بود، اما این بازپرس ها تغییر میدن به یک دادگاه دیگه و شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس. این افراد رو به اتهامی دیگه ای که در اول بازداشتشون روند دادگاه پیش میرفتش محکوم شدن. یعنی در دادگاه افراد مواصلشون در دادگاه متوجه شدن که اتهام تبلیغ علیه نظام به اتهام اجتماع تبانی تغییر یافته، بدون اینکه اصلا اینها در روند دادگاه که باید طی میشد طی بکنن. جمهوری اسلامی به دنبال حذف تدریجی شهروندان بهایی از ایران هستش و به خاطر همین این فشارها رو میذاره که بهاییان مجبور به مهاجرت و یا تبعید اجباری بشن. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی درگیر یک تعصب مذهبی و نگاه خشن مذهبی هستش که اجازه حضور هر نوع دگرگونی نداره. صرفا بهاییان هم نیستن، دوکیشان مسیحی هستن، یهودیان هستن، مندائیان هستن، زرتشتیان هستن. در کل ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی هر گونه تفکری غیر از تفکر خودش به صورت مشخصا تفکر شیعه باور به ولایت مطلقه فقیه رو نمیپذیره و بر نمیتابه.
پیمان فرهنگیان، فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 آستانه اشرفیه به 11 سال زندان محکوم شد که 7 سال آن تعلیق شده و 4 سال آن قابل اجراست. این فعال کارگری منتقد در دادگاه بدوی به 38 سال زندان محکوم شده بود. پیمان فرهنگیان به موارد متعدد از جمله تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و توهین به پیامبر مسلمانان متهم شده است. مازیار سید نژاد، دیگر فعال کارگری، هم در دادگاه انقلاب اهواز به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. مازیار سید نژاد که همه فعالیت‌هایش صنفی بوده، آذرماه سال 97 بازداشت و پس از 3.5 ماه با وثیقه آزاد شد. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری قوه قضاییه ایران، را مسئول سرکوب فعالان کارگری در ایران می‌داند.
شوربختانه در همین یک سال طبقه کارگر در جامعه ایران به شکل بسیار سیستماتیک، وحشیانه و غیر قانونی سرکوب شدند. از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق طبیعی خود محروم شدند. سیستم قضایی ایران همدست نهادهای امنیتی در این سرکوب بیشترین تأثیر را داشت، در حالی است که می‌بایستی سیستم قضایی ایران حامی کارگران می‌بود. جامعه کارگر در ایران فاقد هیچ نوع امکانات صنفی در حمایت از خواستهای قانونی آنها هست. متأسفانه وزارت کار ایران که می‌بایستی پشتیبان کارگران می‌شد، در سرکوب کارگران نقش وافری ایفا می‌کند و همدست نهادهای قضایی و امنیتی در این سرکوب هم موثر است.
شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 4 شهروند کرد در شهرستان اشنویه خبر داد. امید معروف، محمد خالد حمزه‌پور، کمال قویتاسی و رحمان یوسفی روزهای 24 و 25 آذر ماه توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند، اما از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. فرید محمد نژاد، فعال مدنی اهل شهرستان ماکو هم که به دلیل فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی به تحمل 4 زندان محکوم شده، برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد و همزمان خیرت پروازه، فعال سیاسی ساکن روستای نی از توابع مریوان، هم روانه زندان این شهر شد. او به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به 6 زندان محکوم شده است. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از افزایش بازداشت فعالان کرد میگوید.
بر اساس آمار منتشر شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، در آذر ماه امسال دست کم 14 شهروند و فعال کرد در شهرهای مختلف از جمله دهگلان، دیواندره، سنندج، اشنویه، اسلام آباد غرب و ایلام و کرمانشاه بازداشت شدند. 3 از این افراد بازداشت شده جهت اجرای حکمشون به زندان منتقل شدند، اما 11 دیگه به بازداشتگاه های مخفی 2 نهاد بازداشت کننده، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات منتقل شدند. تا این لحظه 5 از این بازداشت شده ها با قرار وثیقه آزاد شدند، اما بقیه افراد همچنان در بازداشت به سر میبرند. اکثریت این افراد هنوز هم نتونستن با خانواده هاشون حتی تماس تلفنی داشته باشن که بتونن حداقل خانواده هاشون رو از وضعیتشون مطلع کنن.
و چند خبر دیگر. علیرضا کفایی، معلم بازنشسته در گچساران، به 6 حبس تعلیقی محکوم شد. او به دلیل انتقادهایش از آیت الله خامنه ای به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. حکم 5.5 زندان مهدی صانع فرشی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید شد، به اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. او مرداد ماه امسال، زمانی که برای دیدار مادرش از ترکیه به ایران رفت، بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. علی اکبر امینی، مدیر اجرایی نشر دیگر، 2 پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. به گزارش کانون نویسندگان ایران، این بازداشت با پرونده او در سال 91 ارتباط دارد. پرونده‌ای که در آن علی اکبر امینی و همسرش نازی اسکویی به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با کانون نویسندگان ایران هر کدام به 1 زندان محکوم شده بودند. و مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 پس از 1.5 بازداشت از زندان آزاد شد. اما برادرش از صدور حکم 5 حبس تعلیقی و 2 ممنوعیت خروج از کشور برای او خبر داد. در پی اطلاع رسانی خانواده پویا بختیاری، مأمورین امنیتی طی 1 گذشته چند تن از اعضای این خانواده را بازداشت کردند، از جمله منوچهر بختیاری، پدر پویا، که 6 در بازداشت بود. پویا بختیاری جوان 27 ساله‌ای بود که در جریان سرکوب خونین آبان 98 در کرج پیشانیش هدف گلوله مأمورین حکومتی قرار گرفت و کشته شد. خانواده او از همان ابتدا در این باره اطلاع رسانی کردند و خواستار دادخواهی خون فرزندشان شدند. فریاد دادخواهی که هنوز هم ادامه دارد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram